این پیوند رو از بین ببره. فرشته از تهران.
سایبانی دارم که سرنگ است و به آن میبالم، سبز چون فصل قناری یا دل هر عاشق، سرخ چون غیرت مردان نجیب، و سفیدی که تبارش نور است از پلیدی دور است. کمترین قیمت نانش جان است، پرچم ایران است. سهراب ترابی از تهران.
جونم فدای ایران هزاران مرتبه. از چاردران روستای قرنگو، تشکر از سپاه و ارتش غیور ایران اسلامی، حاج مهدی هاشملو. ممنون که با صدای بانشات و پر از امیدتون به ما انرژی میبخشید. محدثه سادات از مشهد، جانم وطنم پاره تنم. با سپاس و تشکر از همراهی و همدلی شما عزیزان دل، تا روز دیگر و برنامه دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
با این امید که برنامه‌های رادیو سبا مورد توجهتون قرار گرفته باشه، میخوام دعوت کنم از شما مخاطبین عزیز که برنامه سنگر قلم رو بشنوید.
سنگر قلم. با نام و یاد خدا، شنوندگان عزیز سلام. در روزهایی هستیم که در سوگ از دست دادن امام شهیدمان حضرت آیت الله خامنه ای به عزا نشسته ایم. در سایه تاریکی که دشمنان اسلام در جهان برافروختند، نور ایمان می درخشید، نور بصیرت آیت الله خامنه ای. بیایید با گام‌های آگاهانه به دنبال آثار ارزشمند او باشیم که هر سخن و کلامش نگین حکمت و ایمان است. کتاب دو امام مجاهد. کتاب دو امام مجاهد مشتمل بر شش گفتار از آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی درباره امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام است که در سالهای 51 و 52 ایراد شده است. نوع نگاه معظم الله در این شش گفتار بسیار بدی است و با اینکه در زمان ایراد این بیانات در سن 32 و 33 سالگی بوده اند، منابع روایی و تاریخی متعددی مورد استفاده ایشان قرار گرفته است که سخنرانی ایشان را بسیار متفاوت از سخنرانی های معمول آن زمان و حتی حال حاضر می کند و بیشتر به جلسات علمی و درسی محققان شبیه است. کتاب دو امام مجاهد مشتمل بر شش گفتار از آیت الله خامنه ای مدظله العالی که در سالهای 51 و 52 ایراد شده است، یکی از مهمترین منابع برای پیروان هر دین و مذهب در تبعیت از پیشوایان خود، روش و سیره آن رهبران در مواجهه با مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی روزگار خود است و دین اسلام نیز از این قاعده مستثنا نیست و بدیهی است. رهبران متعدد یک دین در عمل تابع اصول و مبانی و معارف آن دین می باشند. بنابراین علاوه بر آن که سیره هر یک از آنان بر اساس این اصول شکل می گیرد، مجموع عمل کرد و سیره آنان نیز قاعدتاً نمی تواند از اصول و مبانی آن دین خارج باشد. دین مقدس اسلام و خصوصاً مکتب حیات بخش شیعه از این امتیاز منحصر به فرد برخوردار است که علاوه بر پیامبر گرامی آن، تمامی ائمه بعدی نیز اولاً به مشیت الهی به امامت رسیدند و ثانیاً همگی معصومند و خطا و اشتباه نظیر آنچه در رهبران سیاسی جوامع و مکاتب دیگر دیده می شوند در فکر و عمل آنان راه ندارد. این ویژگی های مکتب شیعه بر اصولی عقلی و دینی و مبارزه مستمر ائمه هدی برای برقراری حکومت عادلانه، تشیع را به عنوان مکتب آزادی بخش طول تاریخ بشر برتری بخشیده است. اما در میان سیره که برخی از این ائمه بزرگان گاه اختلافات در نگاه اول به نظر می رسد که از جمله مهمترین این تفاوت‌ها نحوه رفتار امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام در رفتار با حکومت اموی است. امام حسن علیه السلام با معاویه صلح می کند و امام حسین علیه السلام علیه یزید قیام می کند، در حالی که معاویه و پسرش یزید هر دو حاکم اموی‌اند و از نظر فکری عمل متفاوتی ندارند. تفاوت رفتار امام حسن و امام حسین علیه السلام در طول تاریخ مورد سوال و بحث فراوان واقع شده و در برخی موارد نیز مورد تحریم‌های غلط گرفته است. بر اساس تفکر شیعه، علت این تفاوت عمل کرد به تفاوت زمانه و مقتضیات زمانه هر کدام از این بزرگواران باز می‌گردد. آیت الله خامنه ای مدظله العالی که مطالعات گسترده ای را از دوران جوانی در سیره سیاسی امامان معصوم داشتند، با ابداع تعبیر انسان 250 ساله این بزرگواران را در حکم یک انسان واحدی می دانند که در طول 250 سال دوران امامت با انتخاب راهکارهای مختلف برای حفظ اسلام ناب و دستیابی به رهبری سیاسی جامعه تلاش نمودند. ایشان تمامی امامان را در یک جبهه و یک سنگر می‌بینند که با جهاد و مبارزه سخت و طاقت فرسا و هدایت تشکیلاتی شیعه به دنبال اهداف والای خود بودند و به همین دلیل بود که همیشه در معرض زندان‌ها، بازداشت‌ها، محاصره‌ها و تبعیدها قرار داشتند و تمامی این بزرگواران به دست حاکمان زمان خود به شهادت رسیدند. خلاصه کتاب دو امام مجاهد. دو گفتار اول کتاب شامل دو سخنرانی ایشان در فروردین سال 51 است که در حسینیه ارشاد تهران انجام شده است. معظم الله در این دو جلسه که به مناسبت ایام شهادت امام حسن علیه السلام در آخر ماه صفر برگزار شده، علاوه بر شرح نظریه انسان 250 ساله به جایگاه والا و مهم امام حسن علیه السلام در این دوران و چرایی در کشیدن از جنگ و علل پذیرفتن آتش بس و به بیان تفاوت شرایط امام حسن و امام حسین علیه السلام پرداختند. گفتار سوم تا پنجم اثر اختصاص به سخنرانی ایشان در شب تاسوعا و عاشورا و شام غریبان محرم 1394 هجری قمری مصادف با بهمن سال 1352 با موضوع تحلیل قیام حسینی دارند. این سه سخنرانی در مسجد کرامت مشهد ایراد شده است. ایشان در گفتار سوم به اهمیت آشنایی، علت قیام امام حسین علیه السلام و طرح برخی از نظریات اشتباه و ناقص در این زمینه می پردازند و با تأکید در ماهیت انقلابی داشتن حرکت ایشان بحث را پایان می برند. در گفتار چهارم به اهداف قیام حسینی اشاره و برای روشن شدن مطلب به تحلیل ریشه های آن می پردازند. ایشان با انقلاب دانستن به سطح پیامبر اکرم دیگر گونه هایی را که پس از ظهور پیامبر اسلام در جامعه جاهلی آن روز ایجاد شد برمی شمارد. معظم الله اهم اهداف پیامبر را گستراندن تفکر توحیدی و نفی عبودیت، از بین بردن اختلافات طبقاتی و تکریم انسان می دانند. ایشان با پرداختن به موضوع انحراف جامعه اسلامی از اهداف بعثت به ترسیم شرایط خلفای سگانه اول به ویژه خلیفه سوم می پردازد. این گفتار با مرور اجمالی به اقدامات امیرالمؤمنین و امام حسن علیه السلام برای بازگرداندن قطار از ریل خارج شده جامعه اسلامی خاتمه می‌یابد. در گفتار پنجم پس از مرور سریع مباحث، دو گفتار قبل به دوران امام حسین علیه السلام و اقدامات ایشان اشاره می‌کنند و بحث مستندی را در این زمینه ارائه می‌دهد. نکته جالب توجه در این گفتار قسمت پایانی آن است که با دعوت مخاطب به تفکر در اهداف قیام امام حسین علیه السلام با نقل داستان توتی و بازرگان همگان را به انقلاب بر ضد یزیدیان دعوت می‌کند. گفتار آخر کتاب دو امام مجاهد مربوط به سخنرانی شب عاشورای ایشان در محرم سال 1393 هجری قمری مصادف با 24 بهمن سال 1352 در این هیئت است. در این گفتار با نقد سه نظریه در باب قیام حسینی، نظریه چهارمی به عنوان نظریه صحیح اثبات می‌کنند. ایشان هدف قیام حسینی را تجدید حیات انقلاب پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم می‌دانند و در این گفتار نیز به طور ضمنی و در لفافه مخاطب خود را دعوت به الگوبرداری از حرکت امام حسین علیه السلام در قیام بر ضد دشمنان اسلام و حاکمان طاغوتی می‌کنند. نوع نگاه معظم الله در این شش گفتار بسیار بدی است و با اینکه در زمان ایراد این بیانات در سن 32 و 33 سالگی بودند، منابع روایی و تاریخی متعددی مورد استفاده ایشان قرار گرفته است که سخنرانی ایشان را بسیار متفاوت از سخنرانی‌های معمول آن زمان و حتی حال حاضر می‌کند و بیشتر به جلسات علمی و درسی محققانه شبیه است. فهرست کتاب. گفتار اول، سیمای واقعی صلح امام حسن علیه السلام. گفتار دوم، پایگاه رفیع امام حسن علیه السلام. گفتار سوم، تحلیل قیام حسینی. گفتار چهارم، تحلیل قیام حسینی. گفتار پنجم، تحلیل قیام حسینی. گفتار ششم، تحلیل قیام حسینی. برشی از متن کتاب. گفتار سوم، تحلیل قیام حسینی. اهمیت آشنایی با فلسفه قیام حسینی در کنار عزاداری، همانطوری که برادران مستحضر هستید، امشب شب نهم محرم و اصطلاحاً شب تاسوعا است. البته شب تاسوعا برای ما شیعیان یک شب خاطره انگیز است و طبعاً خاطره های واقعه کربلا و کارهایی که در واقعه عاشورا انجام گرفته و برای ما باقی مانده و آنچه معمولاً از ماجرای عاشورا در ذهن هست، طبق برداشت عمومی مردم، اگرچه ممکن است که یه عده خاصی مستثنا باشند، خاطره های مصیبت آمیز است. نشانه اش این است که شما امشب و فردا که شب و روز تاسوعا است، به هر محفل و مجلسی که قدم بگذارید نشانی از مصیبت زدگی میبینید و من از سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه که از علمای بزرگ شیعه در قرن ششم و هفتم است، شب گذشته یک مطلبی نقل کردم که این بزرگوار در این زمینه حق سخن را ادا کرده. او میگوید چون واقعه عاشورا یک خاطره است که با فاجعه های گوناگون و نشانه های بسیار وحشتزایی از وحشیگری بشر تربیت نشده و بشر اسیر هوا و هوس با یک چنین نمودارهایی توأم است، ناگزیر انسان را متأثر و متأسف می کند. آن بزرگوار می‌فرماید اگر در واقعه عاشورا این نمودارهای مصیبت نبود، این وقایع جانگداز نبود، این کشتنها و این وحشیگریها و این درندگیها و این گرگ صفتیها نبود، اگر چنانچه پیروان عمر سعد و عبیدالله و یزید یعنی بزرگان طاغوت‌های زمان آن همه فاجعه آفرینی نمی‌کردند، از کشتن بچه‌های کوچک، از کشتن کودکی در آغوش پدر، از کشتن کودکی در آغوش عمو، از حمله کردن به زنان بیپناه، از آتش زدن خیمه ها، از تاختن بر بدن شهدا و از این قبیل کارهایی که در قاموس انسان نیست و انسان معمولی این کارها را نمی کند، جلوه های طرف مثبت قضیه آنچنان که عاشورا روز جشن و عید می شد. یعنی از سوی دیگر آنچنان حسین ابن علی صلوات الله و سلام علیه، یارانش و نزدیکانش و زنان و کودکان تشکیل لاتش آزادگی نشان دادند و به قدری اینها بزرگواری و شجاعت و حریت از هر انگیزه به زمین چسباننده انسان، این جلوه‌های انسانی را در زندگی خود و در عمل خود خوب نشان دادند که بشریت می توانست این روزها را به عنوان روز جلوه انسانیت جشن بگیرد. اما چه کنیم که آن فاجعه ها هم در مقابل هست. بنابراین آنچه در زمینه واقعی عاشورا و شب و روز تاسوعا و عاشورا و همه ایامی که ارتباط پیدا می کنند به این واقعه در طول سال و به خصوص در این ماه و بالاخص در این دهه در ذهن ما مردم هست. کتاب دو امام مجاهد نوشته مقام معظم رهبری را برای شما معرفی کردیم. امیدوارم این کتاب را تهیه و اون را مطالعه کنید. مطالعه آثار ارزشمند ایشان و نور بصیرت آن بزرگوار چراغ راهی برای تاریکی های راه زندگی. در پناه خداوند بزرگ باشید. خدا نگهدار.
ابزارهای نوظهور مهمترین هنرشون این است که مضمون کتابها و محتوای کتابها و خود کتابها را راحت و آسان منتقل کنند. جای کتاب را هیچ چیزی نمیگیرد.
شما چه کارگری، چه معلمی، چه دانشجویی، چه کاسبی، چه مردی، چه زنی، هر که هستید، در هر سنی که هستید، در حال تعلم باشید، حالا یاد گرفتم. الا ماشاءالله کتاب هست. یک وقتی را بگذارید برای کتاب خوندن.
یکی از مشکلات ما تنبلیه. بی‌اعتنایی به کتاب. میپرسن گاهی آدم میبینه تو تلویزیون سوال میکنن از این و اون، آقا چند ساعت شما در شبانه روز چقدر وقت کتاب خونی داری؟ یکی میگه 5 دقیقه، یکی میگه نیم ساعت. انسان تعجب میکنه.
چقدر وقت ماها در رفت آمدها، در اتوبوسها، در انتظار نشستنها، توی این گوشه و اون گوشه به حرف زدنهای بی خودی تلف میشه؟
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند و کتاب رو بخرن برای خوندن، نه برای تزیین اتاق کتابخانه و نشون دادن به این و آن.
اونس با کتاب در خانه، در محیط کار، در بین راه، به ببینید چه خواهد شد در جامعه ما.
شما همچنان همراه هستید با شبکه رادیویی سبا بر روی موج FM ردیف 105.5 مگاهرتز. در این لحظه برنامه باغ رضوان برای شما دوستان عزیزمون در نظر گرفته شده که همه با هم همراه میشیم با این برنامه.
بهار میشود، خزان راه گم میکند، در باغ رضوان
حضرت یوسف علیه السلام یکی از پیامبران بین الادیان به شمار می روند، یعنی پیروان همه دین های الهی ایشان را به پیامبری قبول دارند. حضرت یوسف علیه السلام فرزند حضرت یعقوب ابن اسحاق، فرزند ابراهیم خلیل، یکی از 12 فرزند جناب یعقوب بود که از تمام برادران خود کوچکتر بود، البته به جز بنیامین که کوچکترین فرزند به شمار می رفت. در این قسمت به داستان کودکی حضرت یوسف علیه السلام می‌پردازیم. خداوند متعال اراده کرد و دوست داشت که نعمت خود را بر یوسف علیه السلام تمام کند و او را علم و حکمت و عزت و سلطنت بدهد و به وسیله او ارزش و جایگاه خاندان یعقوب پیامبر را بالا ببرد. به همین خاطر خداوند بزرگ در همان کودکی از راه رویا به یوسف آینده درخشانی را مژده داد. چرا که یوسف علیه السلام در خواب دید 11 ستاره و خورشید و ماه در برابرش به خاک افتادند و او را سجده کردند. این خواب خود را برای پدر نقل کرد. یعقوب به او توصیه کرد که مبادا خواب خود را برای برادرانت نقل کنی، چون اگر نقل کنی به تو حسادت و رشک خواهند برد. آنگاه خواب او را تعبیر کرد به اینکه به زودی خداوند تو را به پیامبری برمی‌گزیند و تعویل و تعبیر احادیث به تو می‌آموزد و نعمت خود را بر تو و بر خاندان یعقوب پیامبر تمام می‌سازد، آنچنان که بر پدران تو یعنی ابراهیم و اسحاق تمام کرد. رویا و خواب شیرین همیشه در نظر یوسف بود و دائم دل او را به خود مشغول کرده بود. او همواره پرندوار دلش به سوی محبت پروردگار پر می کشید و به خاطر خصلت‌های معنوی زیبا و پسندیده‌ای که داشت عاشق و مجذوب پروردگار بود و در کنار همه اینها دارای زیبایی منحصر به فردی بود، آنچنان که عقل هر بیننده را متعجب و خیره می ساخت. یعقوب هم به خاطر این صورت زیبا و آن سیرت زیباترش او را بی نهایت دوست می داشت و حتی یک ساعت از او جدا نمی شد. به همین خاطر بر برادران بزرگترش ارزشمندتر و عزیزتر می آمد و باعث حسادت برادرانش می شد. تا آنکه روزی برادران یوسف دور هم جمع شدند و درباره وضع پیش آمده توسط برادر کوچکترشان به مشورت پرداختند. یکی می گفت باید او را کشت، برادر دیگر می گفت باید او را در سرزمین دوری انداخت، بعد از آن توبه می کنیم و از صالحان و نیکوکاران می شویم. و در آخر نظر همه برادران با پیشنهاد یکی از برادران همراه شد که گفته بود باید او را در چاهی بیندازیم تا کاروانیانی که از چاه‌های سر راه آب می کشند او را پیدا کنند و با خود ببرند. بعد از آنکه بر این پیشنهاد تصمیم گرفتند، به دیدار پدر رفته با او در این باره گفتگو کردند که فردا یوسف را با ما بفرست تا در صحرا از میوه‌های صحرایی بخورد و بازی کند و مطمئن باش ما از او به خوبی محافظت می‌کنیم. پدر ابتدا راضی نشد و این گونه عذر آورد که من می‌ترسم گرگ او را بخورد. از فرزندان اصرار و از او انکار، تا اینکه در آخر پدر را راضی کرده یوسف را از او به امانت گرفتند و با خود به مراتع و چراگاه‌های گوسفندان برده و بعد از آنکه پیراهنش را از تنش درآوردند او را در چاه انداختند. برادران پیراهن یوسف را با خون دروغین گرگ آلوده کرده و پیراهن سرخ رنگ را نزد پدر آورده گریه کنان و شیون زنان گفتند ما رفته بودیم با هم مسابقه بگذاریم و یوسف را کنار بار و بنه و وسایل خود گذاشته بودیم. وقتی برگشتیم دیدیم گرگ او را خورده و این پیراهن به خون یوسف آلوده است. یعقوب به گریه در آمد و گفت چنین نیست، بلکه ذات پلیدتان شما را فریب داده است. ناچار صبری جمیل پیش می‌گیرم و خدا هم بر آنچه شما توصیف می‌کنید شنونده و یاور من است. این مطالب را جز از راه فهم خدادادی نفهمیده بود. خداوند در دل او انداخت که راست و درست این ماجرا چگونه است. یعقوب همیشه برای یوسف عشق می ریخت و به هیچ چیز دلش آرام نمی گرفت، تا آنکه چشمانش از شدت ناراحتی و عشق و اندوه نابینا شد. فرزندان یعقوب مراقب چاه بودند که ببینند چه بر سر یوسف می آید، تا آنکه کاروانی بر سر چاه آمد، مأمور آبرسانی خود را فرستادند تا از چاه آب بکشد. وقتی سطل خود را به قعر چاه سرازیر کرد، یوسف خود را به سطل آویزان کرده از چاه بیرون آمد. کاروانیان فریاد خوشحالیشان بلند شد که ناگهان فرزندان یعقوب نزدیکشان آمدند و ادعا کردند که این بچه برده و نوکر آنان است و آنگاه قصد معامله کردند و به بهای چند درهم ناچیز او را فروختند. کاروانیان یوسف را با خود به مصر برده در معرض فروشش گذاشتند. عزیز مصر او را خریداری کرد و به خانه برد و به همسرش سفارش کرد تا از او نگهداری کند، شاید به دردشان بخورد و یا او را فرزند خوانده خود کنند. همه این سفارشات به سبب زیبایی بی‌مثال او و آثار بزرگی و پاکی روحی بود که در چهره او مشاهده می شد. یوسف در خانه عزیز مصر غرق در عزت روزگار می گذراند و این خود اولین عنایت و لطف بیمانندی بود که از خدای تعالی نسبت به یوسف بروز کرد، چون برادرانش خواستند تا به وسیله به چاه انداختن و فروختن او را از زندگی خوش و آغوش پدر و عزت و ناز او محروم سازند و یادش را از دلها ببرند. ولی خداوند نه او را از یاد پدر برد و نه زیبایی زندگی را از او گرفت، بلکه به جای آن زندگی ابتدایی و سخت که از خیمه و چادر داشت، قصری سلطنتی و زندگی مجلل و متمدن و شهری روزیش کرد، برعکس همان نقشه‌ای که ایشان برای ذلت و خاری او کشیده بودند. او را عزیز و محترم ساخت. رفتار خداوند با یوسف از اول تا آخر در مسیر همه اتفاقات به همین شیوه جریان یافت. یوسف کودکی که به قصر وارد شد، حال بزرگ می شود و داستانهای خود را دارد. داستانهایی که با اتفاقها و تصمیمهای او درآمیخته. زندگی در این کتاب در جریان است و باقی.
تو را گم می کنم هر روز و پیدا می کنم هر شب، تو را گم می کنم هر روز و پیدا می هر شب بدین سان خواب ها را با تو زیبا می کنم هر شب بدین سان خواب ها را با تو زیبا می کنم